أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به نور یقین به حقانیت پیغمبر اکرم و مکتب و مذهب تشیع بگرداند و بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته بحث به اینجا رسید که برای اثبات نبوت یک نبی در بیرون، در خارج، در این عالم دنیا اگر کسی آمد ادعای نبوت کرد، برای اثبات نبوت او سه امر لازم است. یک، ادعاء نبوت. اولین چیز این هست که اون فرد مدعی نبوت باشد. دومین امر نشانه هست که معمولا این نشانه، عمده این نشانه معجزه است. نشانه های دیگری هم هست اما عمدش معجزه هست. برای همین ما فعلا اسم اعجاز رو مطرح میکنیم. در لابلا توضیحاتی بیان خواهیم کرد که نشانه های دیگری هم هست. اگر کسی کارهای خارق العاده ای انجام داد، هر کاری، زمین را به آسمان برد و آسمان را به زمین آورد، اما ادعای نبوت نداشت، این فرد نبی نیست و ما نمیتوانیم معتقد به نبوت او بشویم، نمیتوانیم معتقد به اتصال او با غیب بشویم، اتصال او با وحی بشویم، قائل به عصمت او بشویم، حتی او را از اولیای خدا بدانیم. هیچ دلیل نمیشه. نفس که انجام کارهای خارق العاده دلیل بر هیچ چیزی نیست. تنها دلیل بر این هست که فرد قدرتی دارد بیش از بقیه، همین مقدار. اگر کسی از آینده ما خبر داد، فرزن، اگر فردی توانست با نگاهش هواپیما رو نگه دارد، قطار رو نگه دارد، فردی توانست 10 روز زیر آب زندگی کنه، انسانی توانست 20 متر، 30 متر، 100 متر به آسمان بپرد، دست بکشد به یک مریض، مریضی را شفا بدهد، مثلا اون مریض حالش خوب بشه، هر کاری که بکنه، فرزن، فرض میکنه، بره در دیگ قیر جوشان بره بنشینه، دستشو بکنه داخل بیرون بیاره، شمشیر بکنه تو بدن خودش بکشه بیرون، تو دهان خودش کنه، چاقو بکشه بیرون، خون نیاد، نمیره، هر کاری از این کارها بکنه، به تنهایی، ادعای نبوت نداره، این نبی نیست که هیچ چیزی برای او ثابت نمیشه، هیچ چیز، حتی اینکه این ولی خدا هست، نه، این هم ثابت نمیشه، چون عالم بسیار پیچیده هست و علومی هست به نام علوم غریبه. علوم غریبه یعنی علومی که در غربت افتاده، مردم نسبت به او غریب هستن، آشنا نیستن به اون علوم. علومی هست، سیمیا هست، لیمیا هست، هیمیا هست، کیمیا هست، علم جفر هست، رمل هست، استرلاب هست، علم نجوم هست، علوم گوناگون هست که با این علوم فرد میتواند، و علوم دیگری هم هست، علوم ریاضت‌هایی هست، ریاضت‌هایی میکشن، یه قدرت‌هایی پیدا میکنن. اگه فردی ادعای نبوت ندارد، از همون ابتدا از بحث ما خارجه، تمام، ما کاری باش نداریم، هیچ محل توجه ما نیست. بله برای سرگرمی خوبه، یه وقتی انسان میخواد سرش گرم بشه ببینه این چی کار میکنه، کاراشو نگاه کنه، مثلا تماشا کنه. اما اینکه بخواد برای انسان دلیل بشه که پس این آقایی که از اولیای خداست، امام، پیغمبر، حجت خدایی هست، این بهش عنایاتی شده، نه خیر، اینطور نیست. بسیار بسیار یهودی هست، کافر هست، بیدین هست، کارهای خارق العاده انجام میدن. در هندوستان پره، در چین پره، قدیم هم بوده، هنوز هم هست، امروزه در کشورهای اروپا و آمریکا و اینها هم زیاد شدن. سحر شعبده است، چشمبندیه، بعضیش اینطوره، بعضیش سحر و شعبده و چشمبندیه، بعضیش هم نه، مربوط به یک سری علومیه، اذکاریست، حروفیست، کارهایی و اسراری هست انجام میدن. به این نمیگیم معجزه، ما به امری میگوییم معجزه که علاوه بر این که خارق العاده باشد، یعنی از دست عموم مردم بر نیاید، چند تا شرط دیگه هم باید داشته باشه تا بگی معجزه. یک، به همراه ادعای نبوت باشد. اگر فردی ادعای نبوت نداره از دایره بحث بیرونه. اگه کارهای خارق العاده انجام میده اما ادعای نبوت نداره، ما به کار خارق العادهش نمیگیم معجزه، میگیم خارق العاده، یعنی خرق کننده عادت، عادت را میشکافت، یعنی خلاف عادت عموم مردم نداره. به چیزی میگوییم، به فعلی میگوییم معجزه که اولا همراه ادعای نبوت باشه، اون کسی که این کار رو انجام میشه ادعای نبوت داشته باشه، درسته؟ این یکی از شروطی این که بگیم معجزه هست. دو، این که باید کسی نتونه بر او غالب بیاد. یه فردی میگه من 20 متر میپرم، یه فردی میاد میگه من 30 متر میپرم، این به درد نمیخوره، این معجزه نیست. چون اگر دو پیغمبر باشند که هر دو صاحب معجزه باشند، و یک پیغمبر قدرتش از پیغمبر دیگر بیشتر باشد، وقتی اون پیغمبری که قدرت کمتری دارد کاری انجام میدهد، اون پیغمبری که قدرت بیشتر دارد نمیاد بر علیه این اقامه معجزه کنه. یک پیغمبری مثلا فرض بفرمایید مرده زنده کنه، یک پیغمبر دیگه بیاد در رد این پیغمبر بگه من 10 تا مرده زنده میکنم، این چنین چیزی معنا نداره، چون کار خداییه. کار خدایی هیچ وقت نقض، تناقض، اختلاف، ضدیت درش نیست، این چنین چیزی نمیشه. پس یکی از خصوصیات معجزه این هست که کس دیگری نتواند او را رد بکند با یک کار سختتر، سنگینتر. این یکی از خصوصیات معجزه است. حالا اینو انشالله خواهیم پرداخت، فرق سحر با معجزه. قرار از این که این دوتا رکن اول اثبات نبوته، گفتیم سه رکن داره، بحث ما در رکن سوم امشب. یکی این که باید ادعای نبوت داشته باشد، دو این که باید نشانه بیاورد برای این که من راست میگویم، والا هر کسی ممکن هست ادعا بکنه. که البته اینم بنده عرض بکنم ها، اینه در یک وقتی باید به قول آقایون در درس خارج، یعنی در سطوح بالاتر این بررسی بشه، یک موضوعی که میخوام الان بگم. حتی اگر معجزه هم نیاره، صرف این که ادعا کنه من پیغمبر از جانب خدا هستم، حتی اگه معجزه هم نیاره ابطال خواهد شد، یعنی کارهایی خواهد کرد که این ادعاشو باطل خواهد کرد. صرف نفس ادعای نبوت هم دروغه. از انسان دروغگو و از کسی که نبی نیست امکان ندارد ادعای نبوت بگیرد. مثلا کسی بیاد ادعا کنه من پیغمبر هستم ولی خدا به من دستور داده که من معجزه نیارم، لذا من معجزه نمی کنم برای شما. حالا چیکار کنیم اینو؟ اینو با راه‌های دیگه امتحانش میکنیم، با علوم، با رفتارش، با خانوادهش، با مسائلی که حالا بعد عرض خواهم کرد. اینا حالا بحث دقیق‌تر واردش نمیشه. گفتم من گاهی به بعضی از نکات اشاره میکنم که افراد بدانند که این مسائل همه پاسخ داره، فقط از این جهتی اشاره میکنیم رد میشیم. رکن اول ادعای نبوت، رکن دوم اعجاز، نشانه این که من راست میگویم که از جانب خدا آمدم. معجزه های گوناگون، عصا میزند دریا میشکافد، عصا را می اندازد اژدها می شود، دست را از گریبان در می آورد می درخشد دست، از پیشانی او در شب نور می تابد راه روشن می شود، خبر از آینده می دهد واقع می شود، خبر از مافز ضمیر انسانها گذشته و آینده اونها می دهد، به سری ترین از اسرار خبر می دهد. در خانه ات در فلان صندوق چه چیز مخفی کردی؟ چرا مخفی کردی؟ از کجا آوردی و مخفی کردی؟ یک خبر را با تمام جوانبش مطرح می کند. اینا میشه اعجاز. اشاره می کند به کوه، کوه می شکافد، از دل کوه شتر خارج می شود، کوه را جابجا می کند، بالعکس می کند، حرکت می دهد، جلو عقب می برد، روی آب راه می رود، روی آسمان، روی هوا راه می رود. کارهای اعجاز. درخت خشک را آب دهان می اندازد، درخت سبز می شود. اینو معجزاته. سنگ ریزه ها در دستش حرف می زنن. حیوانات جلو او تعظیم می کنن. حیوانات درنده نمی تونن او رو بدرن. پیغمبر خدا را، هر پیغمبری را، بلکه حالا این برای شیعیان کامل هم هست، حالا اونجا نمی خوام وارد شیم، فعلا بحث نبوته. پیغمبری را در قفس درنده ترین حیوانات قرار بدی نمی خورنش. یعنی حتی تعرض به او نمی کنن. شدنی نیست چنین چیزی. مرده زنده می کند، لال و کر و لال را به زبان می آورد، کور را بینا می کند، بیماری های لاعلاج را شفا می دهد. در هر علمی، هر صاحب علمی، هر صاحب علمی، در هر علمی، در هر فنی با او مناظره و مسابقه بگذارد، به نحوی پیغمبر خدا پیروز می شود که اون صاحب فن و صاحب علم به عجز در می آید. نه اینکه بگه تو برنده شدی، فقط همین مقدار، نه که تو پیروز شدی، می گوید تو از جنس من این علم را تعلیم نگرفتی، تو این فن را مانند من تعلیم نگرفتی، تو یک چیزی طوری وراء و فوق طور انسانیت و بشریت هستی. نمونه اون چه که مثلا در مورد امام باقر علیه السلام با سن بالا حضرت 7 مرتبه تیر انداختن، هر تیری خورد پشت تیر قبلی، تیر را شکاف به اون مرکز هدف خورد مثلا. بله؟ 7. بله؟ بله بله. در هر فنی، در خطاطی اگه قرار باشه ورود پیدا کنه، اولین خط به نحوی که همه خطاط ها، یعنی اون افرادی که ماهر هستند، اونها اقرار میکنن. لذا پیغمبر اکرم وقتی قرآن رو آوردن، اون اعلی مراتبی که در فصاحت و بلاغت قوی بودن اظهار کردن و اقرار کردن که این کلام کلام بشر نیست. در گویش باشد، در گفتار باشد، کلام امیرالمومنین علیه السلام معجز است. مخالفین امیرالمومنین علیه السلام که دنبال مخفی کردن فضائل حضرت بودن، اقرار کردن که این کلام امیرالمومنین پایین تر از کلام خالقه، بالاتر از کلام خلقه. البته اون قسمت اولش رو دروغ گفتن، گفتن پایین تر از کلام خالقه، چون اونا کلام خالق نمیفهمن چی هست که بفهمن این پایین تر یا بالاتر. منتها کلام خلق رو میفهمن، میگن این بالاتر، این درسته. ولی اون تیکه که میگن پایین تر از کلام خالقه، اونو بی خود گفتن. نه اینکه بی خود گفتن، اونها نفهمیدن، اونها نمیتونن تشخیص بدن که کلام امیرالمومنین پایین تر از کلام خالقه به این راحتی. این کار هر کسی نیست. بالاخره در گویش و گفتار و فصاحت و بلاغت و در هر فنی، در مزرعه داری، در کشاورزی، در باغبانی، در هر حوزه ای اگر ورود پیدا کند پیغمبر خدا، اون فن را، اون علم را طوری آشکار، مثل حضرت موسی در سحر در مقابل ساحرین طوری آشکار شد، حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام در مقابل اطباء طوری ظاهر شد، و بعض دیگه از انبیا مثل حضرت ادریس و غیره و بعد پیغمبر اکرم در فن حکمت، فن عرفان، فن اخلاق، در هر علوم گوناگون طوری وارد میشن که تمام حکما، تمام اطباء، تمام ساحرین، هر کسی تو هر فنی اقرار میکند که این فرد عادی نیست. اینطور نیست که حالا یک بچه 6 7 ساله‌ای مثلا کل قرآن رو حفظ کرده، مثلا دیوان حافظ هم حفظ کرده، نهج البلاغه هم حفظ کرده، خب یه 6 سال دیگه هم پیدا میشه دو برابر او حفظ میکنه. اینطور نیست جنس معجزات انبیا، جنس به نحوی است معجزه به نحوی است که کسی نمیتواند حتی نزدیک اون اعجاز بشود. معجزات انبیا است. این فردی که چنین رفتاری انجام میدهد ادعا میکند که من پیغمبر خدا هستم، من فرستاده خدا هستم، این نشانه من است. چطور نشانه است معجزه؟ حالا هنوز به رکن سوم نرسیدیم، ما داریم این دوتا رکن اول رو توضیح میدیم. چطور معجزه نشانه است؟ معجزه میگوید منی که مدعی نبوت هستم، قدرت من از یک سرچشمه قدرت بی‌نهایتی تغذیه می شود. من وصل هستم به یک منبع قدرت بی نهایت، و چون خلق او هستم، مخلوق او هستم، من که نمی توانم که به زور از او قدرت بگیرم، پس او مرا برگزیده، او قدرت خودش را در من قرار داده و از من آشکار کرده، او علمش را در من قرار داده و از من علمش را آشکار کرده. پس معجزه نشانه این هست که من میگویم از جانب خدا آمدم، راست میگویم که از جانب خدا آمدم. یعنی به این معنا که اگر شما از خدا سوال داشتید، میشد خدا در بماند در جواب دادن؟ نمیشد. من در نمیمانم. اگر شما میخواستید قدرت خدا رو ببینید و از خداوند قدرت نمایی درک بکنید، میشد خدا بمونه؟ نتونه قدرتی، شما کاری از خدا بخواد خدا نتونه انجام بده؟ نه، همچنان من نمیمانم، در نمیمانم، هر کاری تصرف در تکوین میکنم، تمام نظام کائنات رو میتونم جابجا کنم. این میشه معجزه. بعد از همه این توضیحات که حالا به اختصار گفتیم که رد بشیم، یک موضوع دیگری مطرح میشه، و اون موضوع این هست که بالاخره عموم مردم مگر تشخیص میدن، عموم مردم مگر تشخیص میدهند که فرق بین سحر و اعجاز چیست؟ عموم مردم تشخیص نمیدن. شما الان رو نگاه نکنید که ما مسلمان هستیم و شیعه هستیم و این مطالب را شنیده ایم و میشنویم و از پدر و مادر و کتاب ها و غیره. نه، به 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش مردم مگه میتونن بفهمن سحر چیه، معجزه چیه، شعبده چیه به این راحتی؟ عموم مردم نمیتونن تشخیص بدن. رکن سوم این هست آقایان، که رکن اصلی اثبات نبوت انبیاست و بدون این رکن سوم دو رکن قبل هیچگاه یقین آور نخواهد بود. اگر این رکن سوم نباشد، نه اثبات نبوت انبیا می شود، نه اثبات هیچ مطلب دیگری، اصلا هیچ. کلن اگر رکن سوم نباشه، باید درب علم و یقین را تخته کرد، قفل کرد، گذاشت کنار، دیگه علم و یقین از بین میره. این رکن سوم خیلی مهمه. برای توضیح رکن سوم، در این دقایق کوتاه باقی مانده، برای توضیح رکن سوم ما دو مقدمه کوتاه باید بگیم و بعد اون رکن رو بیان کنیم. قبل اون دو مقدمه یک مقدمه مهمی داریم و اون مقدمه صلوات بر محمد و آل محمده. مقدمه اول، اهمیت علم خداوند. یعنی خداوند تبارک و تعالی عالم است، خدا ما را آفریده، به ما عالم است، ما علممون چقدر؟ خدا میداند. در ما انسان ها، انسان های مدعیان دروغین نبوت هستند، بله خدا میداند. خداوند میداند که عده‌ای میآیند که واقعا پیغمبر او هستند و عده‌ای دیگری میآیند که به دروغ میگویند ما پیغمبری، این را میداند. خداوند میداند که علومی به نام سحر و شعبده و غیره و غیره هست و تشخیصش بر مردم سخت هست، اینا را هم خدا میدونه. خدا همه این مسائل رو میدونه. علم خدا خیلی در این رکن سوم مهمه. آنچه در این عالم انجام می شود که خداوند می خواهد رسولی بفرستد بین مردم و به این رسول نشانه هایی بدهد، آیاتی بدهد که اون رسول با اون آیات و نشانه ها ثابت کند که بابا من واقعا از جانب خدا آمدم. خداوند می داند که باید با توجه به این مخلوقاتش، با توجه به ماها، خدا میدونه که باید به اون رسول چه جور معجزه‌ای بده، چه جور آیتی بده، چطور باید این نبی تا طوری بیان کند که مردم خوب براشون واضح بشه که این راست میگه، اون فرد دروغ میگه. یعنی خداوند میداند که چطور باید راستگو رو از دروغگو جدا کند، چطور باید دست دروغگو و مدعی کاذب را رو کند. مثلا مثل این که یه نفری بیاد بگه من کار خارق العاده میکنم. چی کار میکنی؟ من 40 روز غذا نمیخورم. خب هر 40 روز بعد 40 روز چی میخوری؟ بگی من مدفوع خودم رو میخورم. این معجزه نیست. چرا؟ خود این کار خبیثیه. فطرت بشری از این کار منزجره. این نمیتونه معجزه باشه. خود این کار یک طوری میشه که مردم از او بدش میاد، میگن دروغ میگه پیغمبرم. مثلا مثال میزنم ها، خداوند علم دارد به همه امور. این رکن اول، خیلی مقدمه اول، خیلی مهمه. علم خدا رو دست کم نگیریم. خدا پیغمبر واقعی را میشناسد، پیغمبر دروغین را میشناسد، سطوح علوم مردم را میداند، استعدادهای مردم را میداند، خودش میدونه چی خلق کرده، میداند باید چطور به این خلق ثابت کند که این پیغمبر راستگوست و اون فرد مدعیه. این خدا علم داره، راهاش رو هم علم داره. این یک نکته، چون میخوام وقت زیاد نگذره سریع رد میشیم. مقدمه دوم که بسیار بسیار این دو مقدمه مهمه، مقدمه دوم اهمیت شریعت و دین و تشریع بر خداوند است. خداوند چرا اصلا آفریده؟ برای اینکه مردم هدایت بشوند، دین را بفهمند، شریعت را متوجه بشوند، حق را از باطل تشخیص بدهند، نور را از ظلمت، کذب را از صدق. اصلا برای همین آفریده. چطور در عالم تکوین وقتی نگاه میکنیم میبینیم عجب عالم پیچیده ی دقیقی هست. حکما متحیرند، بزرگان همه در مانده اند، به عجز افتادن از عظمت این عالم هستی. دریاها، کوها که دیشب بعضیشو اشاره کردیم در برهان نظم، مثلا ما با همین خدا رو ثابت کردیم. ما نگاه کردیم به عالم تکوین، در تکوینیات کائنات نگاه کردیم، دیدیم چقدر پیچیده است، چقدر دقیق کامله. این تکوین خدا گفتیم این مهمتره یا تشریع مهمتره؟ کدوم مهمتر آقایون؟ تکوین مهمتره یا تشریع؟ چرا؟ آیه قرآنش یادتونه؟ ما خلقت الجن والانس الا، اصلا برای عبادت آفریده شدن. خلق جن و انس این تکوینه، آفریدن. انسان آفریده شده خیلی دقیق، خیلی پیچیده، خیلی کامل، خیلی زیبا. اما این انسان فقط برای زیبایی آفریده نشده که دقیق باشه، دقیق آفریده شده که دقیق عبادت کنه، کامل آفریده شده که کامل عبادت کنه. این انسان آفریده شده برای این که در مسیر شریعت قرار بگیره، در مسیر دین قرار بگیره، در مسیر عبودیت قرار بگیره. پس تشریع از تکوین خیلی مهمتره. بزرگان علما اینطور فرمودن اصلا تکوین ظرف ظهور شریعت است. اصلا آسمان و زمین خودش فی حد نفسه مهم نیست، آفریده شده که دین آشکار بشه، توحید آشکار بشه. آفریده شده شما جهنمی نشی، بهشتی بشی. همه اینا برای اینه. پس مقدمه اول علم خدا، مقدمه دوم تقدم و اهمیت و برتری تشریع بر تکوین. حالا مهمترین جا و حساسترین نقطه شریعت کجاست؟ انبیان. انبیا دین رو میارن تعلیم میدن. حالا یه نفری بیاد در همین جایگاه، مهمترین جایگاه شریعت، گفتیم شریعت از تکوین و کون خیلی مهمتره، باز در شریعت مهمترین جاش کجاست؟ صحبت از پیغمبرانه، کسی از جانب خدا بیاد. حالا کسی به دروغ بیاد از جانب خدا بگه من از جانب خدا آمدم، خدا اجازه میده این کارو جلو ببره؟ خدایی که میداند این داره دروغ میگه، این از جانب من خدا نیامده. این اگه مردم فریب این فرد رو بخورن، نه این که یه وقت کسی خودشو میزنه به خواب، نه یه وقت کسی، نه واقعا فریب بخوره، این به گردن کیه؟ به گردن خداست و خداوندم که در کارش کوتاهی نمی کند. پس خداوند اجازه نمی دهد که مدعی دروغین با پیغمبر حقیقی امرش بر مردم مخلوط بشود، مشتبه بشود. خدا اجازه نمیده. به خاطر همین بزرگان، علما، روایات میگن آقا صحبت در پیغمبر فقط یک معجزه خالی نیست. حرف درستی هم هست. واقعا صحبت از یک معجزه تنها نیست. یه پیغمبر بیاد معجزه بیاره که شما بگید ما با سحر قاطی میکنیم. شما اون ساحر زندگیشو ببین، پر از کثافت و نجاسته، پر از بی اخلاقیه اون ساحر. نوعا ساحرها و اهل ریاضت و اینا دست به هر جنایت و هر کار بدی میزنن، خلاف فطرت انجام میدن. ازدواج نمیکنه، کل عمرش میره توی چاه، برعکس خودشو آویزون میکنه، ریاضت میکشه. اینا شرعی نیست. یه شرعی نه به من شریعت، اصلا عقلی نیست، فطری نیست. میبینین معلوم نیست این فردی که داره سحر انجام میده در جامعه معروفی که آقا این مثلا نطفه حلال نیست، در همون جامعه، در همون فطرت، اخلاقش بد اخلاق، بی ادب، فحاش. بحث یک معجزه نیست فقط که ما معجزه رو با سحر مخلوط کنیم، بگیم آما نفهمیدیم این سحر یا معجزه است. یک مجموعه رفتار. اون وقت این آقایی که آمده به عنوان پیغمبر داره یه دینی ارائه میده، ما دینش رو نگاه میکنیم، شریعتش رو داریم میبینیم، داره دعوت به زهد میکنه، دعوت به کمک به مردم میکند، به وفای به عهد دعوت میکند. حرفهایی که داره میزنه رو خودش داره عمل میکنه، خودش عامل به شریعت خودش هست، خودش زاهدترین فرده. با اینکه قدرت داره، پا میزنه به زمین، زمین طلا میشه، اما استفاده نمیکنه. قدرت داره تمام عالم رو به هم بریزه، اما استفاده نمیکنه به نفع خودش. یک مجموعه ای از قرینه ها و علامت ها و نشانه ها هست که اون وقت این فرد میاد یک کارهای خارق العاده ای هم انجام میدهد. حالا اضافه کنید به همه اینها که خدا هم داره نگاه میکنه. خب اگه در یک همچین شرایطی همچین کسی دروغ بگوید و مردم فریب بخورن، عامل اصلی فریب خوردن مردم چه کسی است؟ خداوند. چون خدای تو ما رو آفریدی اصلا برای اینکه ما هدایت بشیم، وقت راه هدایت رو بر ما مخلوط کردی، مشتبه کردی، مثلا نمیتونیم تشخیص بدیم که این پیغمبره یا نیست. امر اینطور نیست، بلکه من میخوام از این طرف عرض بکنم، اصلا در مقام تشخیص نبوت نبی، امر از خورشید وسط آسمان واضح داره که این واقعا پیغمبره یا نه. حالا مسلمه کذاب اومده مثلا ادعا کرده که من پیغمبرم، گفتن خیلی خوب معجزه کن، تو معجزه میکنم، آب انداخته در چاه، چاهی که میجوشیده خوش شده، چاهی که میجوشیده خوش شده. شما باید در چاهی که خشک هست آب دهان بندازی بجوشه. دست به درخت سبز میزنه، این سبز خوش میشه. دست به انسان زنده میزنه، میمیره. مریض میزنه، مریضتر میشه. از اون طرفیش نمیتونه انجام بده. البته این قدرت ها که طرف اینو بتونه انجام بده، یعنی هم بتونه طلا رو سنگ کنه، هم سنگ رو طلا کنه. اما این فقط این طرفی میفته. این فقط طلاها رو سنگ میکنه. سنگا رو نمیتونه طلا کنه. یه طرفه است. خب این مشخصه که به هر انسانی بده، این دلیل نبوت نیست. دلیل نبوت وقتی که شما اگه حالا دست دادی طلا رو سنگ کردی، سنگم بتونی طلا کنی، چوبم بتونی طلا کنی، درخت خشکم بتونی میوه در آن واحد ازش، این میشه معجزه. مثل که طرف دست بزنه به سنگ ها بگه این معجزه منه، خب سنگ ها به صدا بیان که این داره دروغ میگه، خود سنگ ها حرف بزنه بگه این داره دروغ میگه، اصلا از جانب خدا نیست. خود این مهمه که اون به صدا آمده، ولی این به صدا آمده که اینو ابطال کنه. این کجا؟ این کجا که دست به سنگ بزن پیغمبر اکرم، همه شهادت میدن سنگریزه ها، که ما شهادت میدیم این فردی که ما رو در دست گرفته پیغمبر خداست و فرسته. به صدا آمدن. بعضی معجزات پیغمبر، شما بدونید بعضی از معجزات پیغمبر اکرم متواتر بین شیعه و سنیه، یعنی تمام مسلمان ها نسل به نسل نقل کردن. حتی اون موضعی که این اتفاق افتاد علنی بود، مثل حنین الجزع، اون نخله خرمایی که پیغمبر اکرم بهش تکیه میدادن، که بعد از مدتی برای پیغمبر اکرم منبر ساخته شد. اولین باری که پیغمبر دیگه اونجایی که می نشستن تکیه میدادن، تکیه ندادن، رفتن روی منبر در مسجد پیغمبر، همه جمعیت نشستن، شیعه و سنی نقل کردن. که چنان ناله ای از این نخل، یک نخل خشکی بود به حسب ظاهر، چنان ناله ای از این نخل بلند شد، چنان زجه می زد و ناله می کشید و حرف می زد با رسول الله که تمام اهل مسجد به گریه آمده تا پیغمبر رفتن اون رو در آغوش گرفتن. خیلی مسئله است، رفتن اون نخل رو در آغوش گرفتن. بعدم پیغمبر اکرم رو کردن به مردم، فرمودن اگه شما همین مقدار که این نخل منو دوست می‌داره دوست می‌داشتید، در قیامت و بهش چنین و چنان مقامات می‌رسیدید. مردم دیدن نخل آرام شد، بعد پیغمبر اکرم بهش وعده دادن که تو در بهش با خود من میای. خب این معجزه است، معجزه همش خود این معجزه داله بر کمالاته، داله بر لطافت، عشق، محبت، عظمت، علم، قدرت. نه اینکه طرف معجزه بکنه داله بر جهله، داله بر بیسوادیه، داله بر آثار سوءه، ظلمت، تاریکیه، بیماریه، مرضه، مرگه. این که معجزه نیست که. ضمن اینکه اون فردی که معجزه کرده گفتیم اون اطراف رو داره، بعد بالای همه اینا خدا هم داره نگاه میکنه. پس اون رکن سوم تأیید خداست مدعی نبوت را. اون رکن اصلی اینه، کار رو تمام میکنه. حالا حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام تشریف آوردن، عصا رو انداختن، اژدها شد، اون اژدها تمام اون تنابها رو خورد، بلعید، اژدها دو مرتبه تبدیل شد به چوب، عصا چوب دستی شد، آمد دست حضرت موسی. به چه دلیل حضرت موسی پیغمبرن؟ ادعای نبوت هم کردن که این دلیل بر نبوت منه. خیلی خوب، شما میتونید بگید که آقا حضرت موسی فرضی داریم صحبت میکنیم و مثلا در فن سحر از اون ساحرین قوی تر بودن، شاید حضرت موسی قوی تر بودن. میگی خب آقا تمام ساحرها خودشون اقرار کردن، اعتراف کردن که آقا حضرت موسی داره راست میگه. میگیم آقا تمام اون ساحرین اشتباه کردن، اونا هم فریب خوردن. تمام فصحا و بلغاء عرب همه اقرار کردند که قرآن کلام خداست، یعنی کلام بشر نیست. خب همه اشتباه کرد. اگه کسی این حرفو بزنه و این سوالو مطرح کنه، بگه اونا اشتباه کردن، اونا هم جاهل بودن، اونا مگه چقدر علم داشتن؟ مگه به اسرار عوالم هستی چقدر دسترسی داشتن؟ اونا هم خطا کردن. حضرت موسی نستجی رو بالله گفتم در مقام فرض و بحث داریم میگیم، نعوذ بالله، خوب نیست اینجور صحبت کردن. حضرت موسی هم شاید یه ساحری بود بالا دست اون ساحرها. حالا اون 4 تا ساحر اونجا بودن، 20 تا 100 تا ساحر بودن، گفتن حضرت موسی نه دیگه این سحر نیست، فکر کردن سحر نیست، اونا خیال کردن. شاید روشن سوال. بله بله، این چطور رد میشه؟ این سوال چطور رد؟ این به خدا رد میشه. این که گفتم اون رکن اخیر بحث که اهمیت دارد همین علم خداست. ما به ساحرها کار نداریم که. ما مگه چون ساحرها گفتن حضرت موسی پیغمبره ما قبول کردیم؟ نه، ما به خاطر تأیید خدا قبول کردیم. یک نفری آمده در بین مردم ایستاده، اصلا ساحرهایی هم نیستن، آمده بین مردم ایستاده، داره خودشو نسبت میده به خدا، میگه من از جانب خدا آمدم و کارهایی هم که میکنه همه رو نسبت به خدا میده. خب اگه این دروغ میگه چه کسی باید رو کنه؟ چه کسی باید دست او را رو کند؟ خب اگر حضرت موسی واقعا پیغمبر نبودند بلکه یک ساحر قوی تری بودند، خدا که میتواند یک بنده ای را بفرستد و به او قدرت بدهد که بیاد در مقابل حضرت موسی سحر بالاتر قرار بده که عصای حضرت موسی رو بخوره و به مردم میگه آقا این دروغ میگه، جانب خدا نیست، این ساحره، من یک ساحری هم از او قوی تر، یه چیزی آوردم بیا عصاشم خورد، اژدهاشم خورد، تموم شد رفت. خدا میتونه یا نه؟ خدا میتونه دیگه، ولی خدا نکرد این کار رو، بلکه حضرت موسی رو تأیید کرد، تقویت کرد، کتاب بر حضرت موسی فرستاد، حکمت فرستاد، دین حضرت موسی رو ادامه داد. حالا اینو بیارید در پیغمبر اکرم هم همینه، در همه انبیا همینه، هر پیغمبری که ادعای البته لازم نیست همه پیغمبرها معجزه بیارن، نه، اون سرشاخه ها و پیغمبرهای مهمتر اونها لازمه اعجاز کنن، بقیه انبیا با نص معلوم میشه. وقتی حضرت موسی ثابت شد، حضرت موسی که پیغمبرن با معجزه و چنین و چنان، حضرت موسی یه دفعه میتونن 20 نفر رو معرفی کنن که اینا پیغمبرن، تمام دیگه، همه اونا میشن پیغمبر، چون حضرت موسی دیگه دروغ به خدا نمیگن، خلیفه خدا دیگه، زبان خدا، زبان خدا که بلکس خدا حرف نمیزنه که. اگه کسی ثابت شد خلیفه خداست، او آمد برای مردم معرفی کرد که مثلا فلانی هم خلیفه خداست، لازم نیست دیگه او نفر دوم هم معجزه بیاره، اگرچه که می آوردن اونها هم کارهایی میکردن مسائل، ولی لزوم دیگه نداره. لذا در اون جلسات، حالا همین فاطمی بود یا فاطمی قبلی، گفتیم که شاید فاطمی قبلی بود، در 5 جلسه قبلی اونجا گفتیم که نبوت و امامت هر دو، یعنی مقام حجت خدا بودن که اعم است از نبوت و امامت، نبوت و وصایت، حجت خدا چه نبی باشه چه وصی نبی، این فقط با معجزه نیست که ثابت میشه، با نص هم ثابت میشه. نص با صاد، نص از سر میشه نص، نون و صاد مشدد، درست شد؟ نون و صاد تشدید دار، یعنی نص یعنی کلام، حرف واضح. من شاگرد یک استاد هستم، استاد بیاد، همه میدونن او استاده، او مرجع تقلیده، او عالمه، برای مردم ثابت شده، او بیاد بگه آقا این شاگرد من از همه شاگردای من زرنگ تره، همه علم منو داره، مثلا میشه نص دیگه، لازم نیست من کتاب بنویسم برای شما یا حرف بزنم، او منو تایید کرده دیگه، تمام دیگه. مثال میزنیم ها، حالا یک پیغمبری بیاد بگه آقا بعد من فلانی پیغمبره، لازم نیست که او باز معجزه بیاره، که لزوم نداره، اگه بیاره ممکنه بیاره، اون مصلحت‌های الهی ما نمیدونیم. پس اصل و اساس اثبات نبوت یک نبی در عالم خارج و عالم بیرون، عالم واقع در عالم دنیا، وابسته است به قاعده‌ای به نام تقریر و تسدید و تأیید خداوند، سکوت خداوند، عدم ابطال خداوند. خداوند سحر ساحر را ابطال می کند، خداوند اجازه نمی دهد دروغگو با راستگو برای مردم مشتبه بشود، خدا اجازه نمی ده این کار بشه، با راه های گوناگونی داره. حالا راه هاش چی هست؟ یک بحث دیگه است، از محل موضوع صحبت ما هم بیرونه، نمیخوام وارد بشیم. راه های گوناگونی داره، گفتیم یکی از راه هاش همینه که یه فردی رو خدا بفرسته که بر علیه اون فرد یه چیز بالاتر بیاره، یه راهش اینه. یه راهش اینه که خود این فردی که داره ادعای نبوت میکنه اصلا حرامزاده باشه، مردم بدونه اصلا نطفهش مشکل داره، این آدم پدرش معلوم نیست، 10 نفر سر پدر بودنش دعوا دارن، این چطور میتونه پیغمبر باشه؟ کارهای خلاف فطرت انجام بده، مثلا دروغگو باشه، حالا ولو چیزم میاره، مثلا معجزه هم مثلا میاره، خارق عادت هم انجام، دروغگو، همه میدونن دروغ میگه، خلف وعد میکنه، بد اخلاق، بد دهانه، یا قیافه کریهی داره، کریه المنظره، یا بیش از حد عرف جامعه قد بلنده، یا بیش از حد عرف جامعه قد کوتاه، یک چیزهایی که اینا زننده است برای مردم، این نمیتونه پیغمبر باشه. یک وقتی فرد پیغمبر، نبوتش ثابت شده، حالا میخواد به عنوان یکی از معجزه قد خودشو کوتاه‌تر کنه، نشون بده اینی که قد من میتونم کوتاه کنم قدم رو، خودش یک اعجازه، من میتونم قدمو بلند کنم، این خودش اعجازه، میتونم خودمو 4 برابر کنم، اینا اعجاز. بعد از اثبات امامت و نبوت میخواد اینا رو نشون بده که من قدرت تصرف در بدن خودم دارم. اما نه، اگر به صورت ابتداعا اصلا این کوره، لاله، این نمیتونه پیغمبر باشه. خود اینها نشانه هاییست، قرینه هاییست، چون خداوند حجت خودش را معتدل قرار میدهد، خداوند حجت خودش را یک طوری قرار نمیده مردم از او دفع انزجار به صورت فطری داشته باشن، چون فطرت انسانها رو چه کسی داده؟ خود خدا داده. بعد یک پیغمبر طوری باشه قیافش، چهرش، حرف زدنش، صداش، مردم زده بشن، این نمیشه اصلا. یا پیغمبری باشه خودش میگه این کار انجام بدید، خودش کارهایی خودش میگه انجام نمیده، بلعکس انجام میده، میگه نماز بخونید، خودش خوابه وقت نماز، میگه انفاق کنید، خودش دنبال ثروت اندوزیه، میگه سر هم دیگر کلا نذارید، خودش ربا میگیره، چنین میکنه، چنین میکنه، همه بلعکس حرفای خودش حرف میزنه. خب این خارق عادت هم انجام بده، ما میفهمیم خود به خود این دروغه. در انبیا امور مختلف جمع شده است فوق همه اینهایی که گفتیم، هر چی داریم میگیم همه با سکوت خدا درست میشه. علم خداوند، دو اهمیت جایگاه نبوت. مثلا یک مسئله ای هست، فرض بفرمایید بسیار مورد ابتلاء مردمه، جمعیت نشستن مقلد آقای الف، همه مقلد فلان مرجع، مرجع تقلید هم نشسته اینجا، بنده رفتم بالای منبر دارم فتوا این آقا رو برای شما نقل میکنم در مورد یک موضوعی که مبتلای همه شما، مبتلا به همه شماست، همه شما بهش ابتلا، مثل وام گرفتن امروز همه مال وام و قرض و قسط و از این مسائل. من مثلا میخوام بگم آقای الف که اینجا نشستن، مثلا ایشون مثلا فتواشون این هست که فلان طور اگر شما قرض بگیرید رباه، یا فلان طور اگر قرض بگیرید ربا نیست، در حالی که فتوای اون آقا اینطور نیست. من دارم اشتباه به شما میگم، خب اون آقا حرف نمیزنه یک کلمه، میگه آقا این آقا فتوای من داره اشتباه میگه، نه خیلی اینطور نیست، یک کلمه حرف میزنه دیگه، یا الان یا یک ساعت دیگه یا فردا، بالاخره به گوش شما میرسونه. چرا؟ چون خودش دستور داد برو منبر، خود این مرجع تقلید گفت برو منبر، گفت برو منبر فتوای منو برای ربا بگو، من رفتم فتوا رو اشتباه دارم میگم، بالعکس دارم میگم. خب خودش میگه آقا این آقا داره اشتباه میکنه، اگه سکوت کرد شما چی میفهمید؟ من فتوا رو گفتم سکوت کرد، بلکه داره سر تکون میده، شما چی میفهمید؟ همه میگه داره درست نقل میکنه. خداوند هم همینطوره آقای، خداوند بر عالم هستی سیطره دارد، عالم است. یه نفری آمده در مهمترین جایگاه داره ادعا میکنه من پیغمبر هستم. خب اگه این فرد داره دروغ میگه که مردم گمراه میشن، خدای تو تمام این مردم آفریدی هدایت بشن، فردی آمده داره میگه من از جانب خدا آمدم و دروغ داره میگه و مردم نمیتونن تشخیص بدن و توی خدا هم ابطالش نمیکنی، خب این میشه اقراء به باطل دیگه، مردم به سمت باطل هول دادن. اقراء به باطل هم که بر خداوند چی آقا؟ محاله. خدا کسی رو هول به سمت باطل نمیده هیچ وقت، بلکه خدا حق از باطل جدا میکنه، واضح میکنه، بیان میکنه. قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی و زلالت و گمراهی واضح میکنه خداوند، کار خدا اینه. پس اگه خداوند سکوت کرد، حضرت موسی ادعای نبوت کردند، معجزه هم آوردند، تمام ساحرها رو هم زمین زدن، شکست دادن، معجزات متعدد هم آوردند، خدا هم هیچ رد نکرد، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، هیچ کی نیامد بتونه یک برهانی بیاره، یک دلیلی بیاره، یک حرفی بزنه حضرت موسی رو رد کنه، یک استدلالی مطرح کنه، یک منطقی بیاره، هیچ کس نمیتونه. هر کی میاد با پیغمبر اکرم بحث میکنه قانع میشه، اینو پیغمبر راست میگن. هر کسی هر سوالی میپرسه اینو پیغمبر درست جواب میده. به کتاب تورات مسلطه، به انجیل مسلطه، مثلا به کتب، حالا اینا رو اون شب آخر انشالله بیان میکنیم، اثبات نبوت پیغمبر اکرم. تا اینجا اثبات اصل نبوت انبیا و روش اثبات نبوت انبیا مطرح شد، که انشالله یقینمون به این مطلب زیاد. کار دست خداست، اگر کسی خدا را قبول دارد کار دست خداست، و خداوند حق رو از باطل واضح کرده. پس این انبیایی که آمدن و ادعای نبوت کردن بلا شک، بدون ذره شک، قطعا پیغمبرند و قطعا خلیفه خدا و حرفشون حرف خداست، تا برسیم به خاتم الانبیا که انشالله بحثش رو مطرح کنیم که بفهمیم بلا شک اسلام و پیغمبر اکرم حق محضن، خلیفه خدا هستند، زبان خدا هستند، هر آنچه میگویند کلام خداست. اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، عصیان پیغمبر اکرم هم عصیان خداست. پس وظیفه ما به عنوان عبد خدا اطاعت مطلق از پیغمبر اکرم هست، و بعدم اهل بیت، که حالا اون اگه زنده باشیم فاطمی بعدی سال بعد انشاءالله، از اهل بیت هم باید تبعیت مطلق کرد، تا معنی عصمت معلوم بشه، ولایت معلوم بشه، خلافت معلوم بشه، که بفهمیم آقا دینی که داریم انشاءالله به راحتی ها، 8 جلسه سال قبل، 8 جلسه این، 8 جلسه میشه 24 جلسه، 25 جلسه، به 24-5 جلسه ما به یقین میرسیم به حقانیت مذهب تشیع. این خیلی خوبه، انشاءالله خداوند برکت بده و قلوب ما رو نورانی بکنه انشاءالله، که ما در این اعتقادات حق مستحکم و مستقر رو با برهان و دلیل انشاءالله باشیم، که هم زمینه انحراف و گمراهی در خود ما کم بشه انشاءالله و کم کم از بین بره، و هم بتونیم خود ما بقیه رو هم هدایت کنیم، به بقیه هم کمک کنیم. خود ما بشیم، کمک امام زمان در هدایت بقیه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.